ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 30 فروردین ماه 1392 برابر با 19 آوریل 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. امیدواریم که جمعه خوبی رو گذرونده باشید. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از علیرضا کرمانی. آقای کرمانی.
آقای فاطمی سلام. سلام شنوندگان. سعدی افشار که آخرین بازمانده یه نسل سیاه بازها در نمایش ایران خوانده میشد درگذشت. به گزارش ایسنا، سعدالله زحمتخواه با نام هنری سعدی افشار ظهر روز جمعه در سن 79 سالگی در خانه اش درگذشت. سعدی افشار این روزها نمایش فیسبوک را در سینما تئاتر فردوسی روی صحنه داشت. پلیس آمریکا میگوید هویت مظنون کشته شده و مظنون تحت تعقیب حادثه انفجار بوستون آشکار شده است. شبکه NBC گزارش داده مظنونان دو برادر از اهالی چچن هستند و مظنونی که موفق به فرار از محاصره پلیس شده است، ژاخار تسارنایف نام دارد. اندکی پیشتر روز جمعه سرهنگ تیم آلبن رئیس پلیس فدرال در ایالت ماساچوست ضمن اعلام خبر کشته شدن یکی از مظنونان به خبرنگاران گفت آنچه همکنون پیگیرانه به دنبال آن هستیم مظنون شماره دوست که در تصاویر کلاه سفید بر سر دارد. روز دوشنبه 26 فروردین ماه انفجار دو بمب در نزدیکی خط پایان ماراتن شهر بوستون به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن دست کم 176 نفر منجر شد که حال 17 تن از آنان وخیم گزارش شده است. اما دیپلمات‌ها از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سر گرفتن گفتگوها خبر می‌دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، قرار است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود یک ماه دیگر دور تازه‌ای از گفتگوها را آغاز کنند که موضوع آن سوءزن‌هایی خواهد بود که درباره فعالیت‌های مخفیانه اتمی ایران با هدف احتمالاً نظامی وجود دارد. ایران میگوید سوءزن‌های آژانس بر پایه اطلاعات نادرستی است که آمریکا و اسرائیل در اختیار آژانس میگذارند، اما آژانس خواستار بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین است و میگوید ایران در این تأسیسات احتمالاً دست به آزمایش‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای زده است. اما در همین پیوند جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از نمایندگان سنای این کشور خواست در وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تا انتخابات ریاست جمهوری ایران خیشتنداری نشان دهند. وزیر امور خارجه آمریکا که در برابر کمیته روابط خارجی سنا سخن می‌گفت در عین حال افزود از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای آلماتی قزاقستان دل سرد شده، ولی همچنان راه حل سیاسی را بهترین گزینه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. کنگره آمریکا تأکید دارد تحریم‌های سنگین‌تر می‌تواند با آسیب رساندن به اقتصاد و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف سازد. و خبر آخر این که در فهرست شرکت کنندگان در جشنواره سینمایی کن که روز پنجشنبه در نشستی رسانه‌ای اعلام شد، نام 5 فیلمساز ایرانی نیز دیده می شود و فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی نیز به بخش مسابقه راه یافته است. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای کرمانی. خبرها را از علیرضا کرمانی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. یکی از دو مظنون بمبگذاری بوستون در درگیری با پلیس کشته شد و دومی فراری است. پلیس آمریکا جستجوی وسیعی برای یافتن وی آغاز کرده است. تازه ترین تحولات این ماجرا را خواهید شنید. شرکت چینی ZTE یکی از بزرگترین سازندگان وسایل مخابراتی در جهان اعلام کرده که همکاری‌های خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است در اثر تحریم‌های آمریکا. گزارشی در همین زمینه. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است ماه آینده مذاکرات خود را از سر بگیرند. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. سعدی افشار تنها بازمانده نسل طلایی سیاه‌بازی قدیم ایران درگذشت در سن 79 سالگی بعد از مدت‌ها بیماری. گزارش و گفتگوی خواهید شنید در این باره. اصغر فرهادی تنها کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار به بخش مسابقه جشنواره سینمایی کن هم راه یافت. نگاهی به شرکت کنندگان در جشنواره کن امسال داریم. و مسابقات قهرمانی کشتی آسیا در دهلی نو جریان دارد و بازی داماش گیلان و سپاهان اصفهان هم در ایران. گزارش مستقیم پرویز غریب را خواهید شنید در این باره. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. پلیس آمریکا میگوید هویت مظنون کشته شده و مظنون تحت تعقیب حادثه انفجار بوستون آشکار شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC، این دو مظنون دو برادر از اهالی چچن هستند و مظنونی که موفق به فرار از محاصره پلیس شده، جوهر تسارنایف نام دارد. بهروز کارونی گزارشی دارد در این باره.
رسانه‌های خبری روز جمعه از کشته شدن تامرلان تساربایف، 26 ساله، یکی از مظنونین به بمب‌گذاری در مسابقه دوی ماراتن بوستون آمریکا به دست نیروهای پلیس و فراری بودن جوهر تسارنایف، 19 ساله، مظنون دوم خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جوهر تسارنایف حداقل یک سال در شهر کمبریج واقع در مجاورت شهر بوستون زندگی می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جوهر تسارنایف آدرس سایت‌های اسلامی و سایت‌هایی که خواستار استقلال چچن از روسیه بودند را در صفحه خود در یک از شبکه‌های اینترنتی روسی زبان قرار داده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آنزور تسارنایف، پدر این دو مظنون که در شهر ماخاچقلعه، مرکز داغستان زندگی می‌کند، به این خبرگزاری گفت که جوهر فرشته‌ای واقعی است. به گفته او فرزندش دانشجوی سال دوم داروسازی در آمریکا و پسری باهوش بوده است و قرار بود که تابستان امسال برای دیدار با خانواده‌اش به ماخاچقلعه بازگردد. یلنا باندورینا، سخنگوی مدرسه شماره 1 در شهر ماخاچقلعه، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد این دو مظنون به بمب‌گذاری در بوستون اظهار داشت:
اونها با دو تا خواهرشون یک سال بود که تو این مدرسه درس می‌خوندن. اونها از قرقیزستان اومده بودند و بعد از یک سال هم به امریکا رفتند.
اد دیویس، کمیسر پلیس شهر بوستون، با تروریست نامیدن جوهر تسارنایف گفت که تلاش برای دستگیر کردن این مظنون ادامه دارد. سرهنگ تیم آلبن، رئیس پلیس فدرال ایالت ماساچوست، نیز با اعلام خبر کشته شدن مظنون شماره 1 گفت: What we're looking for right now is a suspect
consistent with the description of suspect number 2, the white. آنچه اکنون پیگیران به دنبال آن هستیم دستگیری مظنون شماره 2 است که در تصاویر کلاه سفید بر سر دارد و در بمب‌گذاری روز دوشنبه در جریان مسابقه ماراتن بوستون دست داشته است.
انفجار دو بمب در نزدیکی خط پایان مسابقه ماراتن شهر بوستون در دوشنبه گذشته به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 176 تن منجر شد که حالا 17 تن از آنان وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جستجوی خانه به خانه در شهر واترتاون در حومه بوستون برای یافتن و دستگیری مظنون دوم ادامه دارد. در این میان دوال پاتریک، فرماندار ماساچوست، به خبرنگاران گفت: We're asking people to shelter in place, in other words, to stay indoors.
از مردم بوستون خواسته ایم در خانه های خود بمانند و در منازل خود را فقط بر روی نیروهای پلیس باز کنند.
بر پایه گزارش های منتشر شده، شناسایی مظنونین این اقدام تروریستی از طریق بررسی دقیق تصاویر و ویدیوهای گرفته شده از مسابقه دوی ماراتن بوستون صورت گرفته است. خبر کشته شدن یکی از دو مظنون به بمب‌گذاری پس از آن منتشر شد که FBI، پلیس فدرال آمریکا، چند عکس و فیلم از دو مرد جوان منتشر کرد که کلاهی سیاه و سفید به سر و کوله پشتی بر پشت داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مظنونین پنجشنبه شب هنگام فرار از دست نیروهای پلیس با مواد منفجره و شلیک گلوله به آنها حمله کردند. اما پس از مدتی تامرلان تساربایف که از او به عنوان مظنون شماره 1 نام برده می شود زخمی و بازداشت شد، اما در بیمارستان جان سپرد. بر اساس گزارش ها یک مأمور پلیس نیز در این تیراندازی زخمی شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از قطع همکاری شرکت مخابراتی ZTE متعلق به چین با جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. بر اساس این خبر، مدیر دومین شرکت بزرگ مخابراتی چین روز پنجشنبه در گفتگو با رویترز تأکید کرد که این تصمیم در پی بازرسی‌های ایالات متحده آمریکا درباره اتهام ارسال تجهیزات تحریمی توسط ZTE به ایران گرفته شده. گزارشی داریم در این باره از محمد زرقامی.
پس از انتشار گزارش رویترز مبنی بر فروش سامانه پیشرفته شنود مکالمات تلفن و ارتباطات اینترنتی ZTE به جمهوری اسلامی ایران، این شرکت چینی اعلام کرد که سطح روابط تجاری خود با تهران را کاهش خواهد داد. در پی این گزارش، ZTE تحت پیگرد قانونی دولت آمریکا قرار گرفت. اکنون هو ویگوی مدیر ZTE طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز در پکن از توقف همکاری‌های این شرکت با جمهوری اسلامی ایران خبر داده و آشکار کرده است که ما کل کار را متوقف کردیم، البته ارائه خدمات پس از فروش برای محصولات فروخته شده به ایران ادامه خواهد داشت که در این باره چاره‌ای نداریم. این مدیر دومین شرکت بزرگ مخابراتی چین در ادامه افزوده، ما به ارتباط خود با آنها ادامه داده تا نیروهای محلی را کمک کنیم که کارهای مربوط به تعمیر و نگهداری سامانه را انجام دهند. این اولین باری است که شرکت ZTE به طور رسمی به تأثیر بازرسی‌های انجام شده بر روی همکاری‌های این شرکت با جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرده است. مدیر شرکت ZTE از اعلام دقیق مبلغ معاملات با جمهوری اسلامی ایران خودداری و به ذکر این نکته بسنده کرد که به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد با تهران و ممانعت از ارسال محموله‌های جدید که آماده نصب و راه‌اندازی در کشور مقصد بودند، این شرکت مخابراتی اولین ضرر سالیانه خود را در سال 2012 میلادی به مبلغ 1,460,000 دلار متحمل شد. آقای هو همچنین با انتقاد از نحوه برخورد با ZTE گفت: من فکر میکنم در این مسئله با ما ناعادلانه برخورد شد. بقیه همین محصولات را میفروشند و تازه بیشترین حجم تجهیزات فروخته شده متعلق به ما نبود.
ساعت 19:11:55 به وقت ایران، 16:41 به وقت پراگ. مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگر پی می‌گیریم. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است ماه آینده میلادی مذاکراتشون رو از سر بگیرند. دور پیشین گفتگوهای ایران و آژانس در اسفند ماه انجام شد و بی نتیجه پایان یافت. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
منابع دیپلماتیک در گفتگو با خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس و رویترز از توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران برای از سرگیری مذاکرات در ماه مه میلادی ماه آینده خبر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه 30 فروردین به نقل از دو دیپلمات نوشت که این مذاکرات اواسط ماه مه برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز نیز اگرچه به نقل از منابع خود از سرگیری مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی در ماه مه را تایید کرده، اما نوشته که هنوز روز مشخصی برای آن تعیین نشده است. این دهمین دور از مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران از اوایل سال 2012 میلادی و زمانی محسوب می‌شود که آژانس تردیدهایی را در رابطه با برنامه اتمی ایران ابراز کرده و احتمال داده که این برنامه اهداف نظامی داشته باشد. اگرچه این نهاد بین‌المللی از مدت‌ها قبل از آن نتوانسته که از تمام تأسیسات ایران بازرسی کند. دوره پیشین این گفتگوها که ماه فوریه انجام شد بی‌حاصل ماند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانست به منظور خود مبنی بر از سرگیری بازرسی‌های خود از تأسیسات ایران برسد. اکنون نیز چنانچه رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود می‌نویسد، احتمال بی‌حاصل ماندن مذاکرات مهمه وجود دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مأموریت آن جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی در جهان است، بیش از یک سال است با مقام‌های ایران در رابطه با امکان دسترسی به تأسیسات و اسناد اتمی آن مذاکره می‌کند. یوکیو آمانو رئیس این نهاد بین‌المللی چند روز قبل از پاره اختلافات که آنها را از هر نظر مهم میان دو طرف مینامید سخن گفت و گفت این اختلافات احتمال دشوار ساختن توافق را به میان می‌آورد. او اظهار داشت هر توافقی با ایران باید حاوی این نتیجه باشد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند به طور جدی کار تحقیقات در رابطه با تأسیسات ایران را انجام دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر سال 2011 گزارش منتشر کرد که می‌گفت ایران آزمایش‌هایی انجام داده که میتواند با برنامه تولید سلاح هسته‌ای مرتبط باشد. ایران این گزارش را بی اساس خوانده. در همین حال شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات در ماه آینده را تکذیب کرده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. سعدی افشار تنها بازمانده نسل طلایی نمایش‌های سیاه‌بازی در سن 79 سالگی پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. سعدی افشار اولین بار در 16 سالگی در نقش سیاه ظاهر شد و بازی در این نقش را 62 سال ادامه داد. چنانکه خودش در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی کتاب هفته چاپ تهران گفته بود، جز سیاه‌بازی هنر دیگری بر دلش ننشسته است. او در دهه 50 به دعوت پیتر بروک کارگردان انگلیسی در جشن هنر شیراز به اجرا پرداخت. سعدی افشار در سالهای بعد از انقلاب اسلامی سفری هم به فرانسه داشت و در آنجا به اجرای نمایش پرداخت. وی چندی پیش نمایش فیسبوک را برای علاقه‌مندان به سبک تئاترای سیاه‌بازی روی صحنه برده بود. محمد زرقامی در این باره با محمود عزیزی، بازیگر و کارگردان تئاتر ایران گفتگو کرده است. آقای عزیزی در دهه 80 خورشیدی دو نمایش سعدی هملت می شوند و پینه دوز شهر ما را با بازی سعدی افشار روی صحنه برده بود. محمود عزیزی:
یکی از بزرگان عرصه نمایش آقای سنتی، ما میتونستیم خیلی بیشتر از ایشون بهره ببریم، از تواناییشون، از کارهایی که میتونستن انجام بدن و میتونستیم ثبت بشه. ما همیشه بعد از مرگی که تا زیاده میفته که خب شخصیت برجسته هنری در کنار ما بوده، همتا هر روز میدیدیمش ولی بهش توجه نمیکردیم. حالا که نداریمش متوجه میشیم که چه ثروتی از دست دادیم، ثروتی که قطعا به زودی جایگزینی پیدا نخواهد کرد یا اگرم پیدا بکنه، چون یه نمونه ویژه است، یه نمونه نادر از نوع کار تئاتر آینه سنتی. اغلب مسئولین فرهنگی ما که تو زمینه های هنری هستن بیشتر دنبال آمار هستن و شاید مثلا دنبال پروتکل کلاواتی هستن که بتونن در کنار اونها عکسی بگیرن، و آدم هایی مثل هاشم فیاض یا سعدی افشار در واقع برای اونها کاربردی نداره. از همین رو هم هست که اینها فقط مظلوم تنها شاید از نظر تعیین اجتماعی میرن و این جای تاسف داره برای تاریخ معاصر ما، برای مسئولین فرهنگی ما و برای خود هنرمندان که انقدر جدا جدا و منفک دارن زندگی میکنن.
چون شما باشون کار کرده بودین پیش از این و سبک سیاه‌بازی یک سبک خاصیه که شاید نسل امروز چندان باهاش آشنایی نداشته باشه، میخوام از تجربه کاری خودتون با آقای افشار بگید.
میشه گاز کارها میدونی که مثلا یه سبک کوتاهی از خودم ها به دلائل به شناخت و توان و هنرمندی که در رابطه با ایفای این شخصیت ها دارن برن دیگه جمع میشن و به سیده به نمایش میدارن. این شکل از نمایش به اعتبار بعضی ها جلو فکر کردن فقط به بازیست و بازی با کلام هست و تغییر لحن کلام هست و اینها نیست. یک هنر بسیار ارزنده، پویا و تاثیرگذاره که از تمام اشکال و ابزار و قسمت های هنر تئاتر کامل رو برخورداره. بدن سیاه باز بسیار نقش اساسی داره و حتی اگر کارهای آقای افشار رو دیده باشید متوجه شدید که حتی در سنین بالا پیشون توانایی استفاده از بدنش رو برای ارائه موقعیت هایی برخوردار بود. متاسفانه نشد که اون چیزی رو که یک زمان ما تحت عنوان کانون نمایش‌های آینه سنتی راه اندازی کردیم و قرار بود یه امکانات ناچیزی در اختیار باشه و ما از توانایی بزرگانی که الان یکی بس از دیگری از دست رفتن و توانایی های اینا رو ثبت بکنیم، شکل کارشون رو و بعد اینها رو تبدیل بکنیم به نوشتهای که حالا بشه ازش به عنوان دستورالعمل اجرای مکانیکی این شکل از نمایش‌ها استفاده بشه نشد.
خیلی ها اعتقاد دارن که سبک سعدی افشار کاملا متفاوت بود حتی با سبک کسانی مثل مهدی مصری و دیگران. چه چیزی، چه برجستگی در کار افشار شما میدیدید که این رو کاملا جدا میکرد؟
ما دوران نبودیم و اون کارها رو ندیدیم و کسانی هم که صحبت میکنن نمیدیم در مبنای چه اصلی میگن. ایشون در یک موقعیت قرار گرفتن که بیشتر مطرح شده هم شد میتونه پی مصری هم اگر زنده بود میتونه سر یه موقعیت قرار بگیره ایشون هم مطرح بشه، همینطور سایر عزیزانی که حتی امروزه در اینجا و اونجای این سرزمین پهناور دارن کار سیاه‌بازی میکنن و بعضیشون متاسفانه در اینجا و اونجا مشغول فروختن انگشتر و تصویر این چیزا هستن.
با رفتن سعدی افشار، با توجه به اینکه خیلی ها خب اعتقاد دارن که ایشون آخرین بازماندی نسل سیاه‌بازها بوده، وضعیت این نمایش به کجا میرسه؟ فکر میکنید آیا نمایش همچنان تداوم پیدا میکنه یا
درسته که فرد تاثیر داره. درسته که یک سبک سیاهی متعلق به یک فرد میتونه در واقع تفت بشه در تاریخ، منتها شکل این نمایش برمیگرده به اینکه چه میزان مسئولین فرهنگی ما قادر هستند، مایل هستند، تمایل دارن که به هنر توجه داشته باشن، از جمله اشکال نمایش‌های سنتی که اگر این تمایل که در یک از امکانات و حمایت ها از فراهم بشه قطعا این اشکال نمایش یارود بمیری که تالا مرده بود. چون از زمان پازوار بنگر هم دو پهلوی هم از آغاز انقلاب تا کنون مورد توجه قرار نگرفتن، نه تعزیه، نه تخت‌روزی، نه طاعت سنتی عروسکی، فقط حرف زدن دیگه. بلی خود نه دلشون هست، نه خواستشون هست، نه برنامهشون، نه هدفشون این هست.
اظهارات محمود عزیزی بازیگر و کارگردان تئاتر رو میشنیدید در گفتگو با محمد زرقامی راجب درگذشت سعدی افشار. و اما اصغر فرهادی کارگردان ایرانی به بخش مسابقه جشنواره سینمایی کن راه یافت. اونطور که فهرست فیلم‌های بخش مسابقه نشون میده، فرهادی با نام‌های بزرگی چون رومن پولانسکی، استیون سودربرگ و برادران کوئن رقابت می‌کنه. هانا کاویانی مروری داره بر فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره کن.
اسوشیتد پرس می نویسد که نامزدهای امسال فستیوال فیلم کن در کنار نام‌های آشنا و مشهور از کشورهایی می آیند که از جمله خطرناکترین مکانها برای فیلم سازان است. کشورهایی چون چاد، چین، مکزیک و ایران. در بخش مسابقه فستیوال فیلم کن در سال 2013 میلادی، نام اصغر فرهادی با فیلم تازه‌اش گذشته به چشم می خورد. فیلمی که روایت یک زوج ساکن فرانسه است، که شوهر ایرانی در صدد بازگشت به کشور برمی آید. پس از آن که به فرانسه باز می گردد، متوجه رابطه همسرش با یک مرد دیگر می شود.
Ce serait pas cette petite détruire sa mère.
C'est un malentendu.
Mais c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois?
Il faut qu'elle rentre, qu'elle vienne poser ses fesses là et qu'elle voit la merde qu'elle a foutu dans ma vie.
Ça tu gardes ça pour toi.
فیلم گذشته فرهادی محصول کشور فرانسه است و با گروهی ایرانی فرانسوی تولید شده است. بازیگر ایرانی این فیلم علی مصفا است. فیلم اصغر فرهادی که تنها برنده ایرانی جایزه اسکار است، با رقبای ناماشنای سینمای جهان مانند رومن پولانسکی، استیون سودربرگ، برادران کوئن و فرانسوا اوزون رقابت می‌کند و ریاست داوران این بخش را کارگردان مشهور هالیوود استیون اسپیلبرگ بر عهده خواهد داشت. محمد عبدی منتقد فیلم ساکن لندن درباره این نامزدی اصغر فرهادی به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم که اصغر فرهادی در واقع راهی رو رفت که خب میشد حد زد که به اینجا میرسه. حتی قبل از اینکه فیلم برداری این فیلم رو شروع بکنه، زمزمه‌ای بود که فیلم در جشنواره کن پذیرفته خواهد شد و خب این اتفاق هم افتاد. ولی خب حالا به هر حال با رقبای قدری روبرو خواهد بود. باید دید که حالا آیا این فیلم در خارج از کشور با یک زبان دیگر به فرهادی تونسته همون شرط و فضایی که میتونست تماشاگر رو میخکوب بکنه به زبان فارسی رو در بیاره، یا اینکه نه عملا موفق نشده، اینو باید واگذار کرد به روزهای جشنواره کن.
اما فستیوال کن امسال که در بخش مسابقه با فیلم گتسبی بزرگ ساخته باز لرمن استرالیایی آغاز میشود، تنها بخشی نیست که نام فیلم سازان ایرانی در آن شنیده خواهد شد. در بخش نوعی نگاه، محمد رسولوف که پیشتر نیز در این بخش برای فیلم به امید دیدار جایزه بهترین کارگردانی را گرفته بود، این بار با فیلم ناشناس که هنوز اطلاعات دقیقی از آن در دست نیست نامزد شده است. محمد رسولوف از جمله کارگردانانی است که در سالهای اخیر در ایران بازداشت شده و با حکم زندان همچنان به فیلمسازی ادامه می‌دهد. فستیوال فیلم کن همچنین در دو بخش فیلم کوتاه از سه نام ایرانی دیگر نیز دعوت به عمل آورده است. علی عسکری با فیلمی به نام بیشتر از دو ساعت در بخش مسابقه فیلم کوتاه با فیلمسازانی از کشورهای لهستان، بلژیک، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، ایسلند و فلسطین رقابت می‌کند. همچنین در بخش سینه فونداسیون که از سال 1998 برای شناخت استعدادهای تازه در عرصه سینما برگزار می شود، نوید دانش با فیلم کوتاه دوئت از ایران در این بخش شرکت می کند. موضوع فیلم دوئت آنطور که وبسایت سینمای ما نوشته، داستان زنی به نام مینوست که همسرش حامد را به دیدار سپیده می برد، زنی که همسرش با او گذشته مشترکی داشته است و این ملاقات یادآوری خاطرات گذشته آنهاست. و دیگر ایرانی شرکت کننده در فستیوال فیلم کن آناهیتا قزوینی‌زاده از مدرسه انستیتوی هنر شیکاگو در آمریکاست. این فیلمساز جوان در فیلم کوتاهش داستان دختر بچه‌ای به نام لیلی را به تصویر کشیده که والدینش بر سر سوراخ کردن گوش او اختلاف نظر دارند. محمد عبدی حضور چندین نام ایرانی را در فستیوال معتبری چون کن این گونه ارزیابی می‌کند.
اتفاقی که امسال افتاده در زمینه فیلم کوتاه است. خب چندین سال متوالی بود که هیچ فیلم کوتاهی از ایران رو تو بخش رسمی کن نپذیرفته بودن. امسال یک فیلم ایرانی تو بخش مسابقه است و این خب به هر حال جذاب نامزد هر نقل طلای بخش فیلم کوتاه میتونه باشه. این فرخنده‌ای در چهره‌های جوان و تازه‌کار سینما ایران. در این حال از طرف دیگه خب توجهی که کن نشون داده به فیلم تازه محمد رسولوف هم جذاب می‌کنه. از جهاتی هرچند هیچ اطلاعات خاصی درباره این فیلم منتشر نشده و مشخص نیست که رسولوف این فیلم رو کجا و چگونه ساخته، ولی خب به هر حال این هم از جزء جذابیت‌های کن هست که هر بار می‌تونه یک فیلم مخفی رو از رسولوف یا فیلمسازان این شکلی که به شکلی در ایران اجازه کار ندارن رو به نمایش در بیاره.
66مین فستیوال فیلم کن قرار است از 25 اردیبهشت ماه تا 5 خرداد ماه امسال در جنوب فرانسه برگزار شود.
نگاهی بود از هانا کاویانی به فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره سینمایی کن و حالا بریم به جهان ورزش. همکار عزیزم فریبرز غریب روی خط تلفنی رادیو فرداست. آقای غریب درود بر شما، اجازه بدید اول من اینجا از شما پوزش بخوام آقای غریب، برای اینکه در آغاز برنامه نمیدونم چطور شد به جای فریبرز غریب گفتم پرویز غریب. از شما و از شنوندگان معذرت می‌خوام.
خواهش میکنم. با سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب امروز شما سرتون شلوغ بوده، دوتا مسابقه مهم، قهرمانی کشتی آسیا در دهلی و بازی داماش گیلان و سپاهان اصفهان رو باید دنبال میکردید. چطوره با کشتی شروع کنیم؟
بله خوبه. آقای فاطمی اشاره کردین، رقابت های کشتی فرنگی شروع شده بود از دیروز در شهر دهلی نو در هندوستان. 21 کشور در این مسابقات شرکت داشتن، از جمله ایران. کاروان ایران دستش از طلا کوتاه موند، 3 نقره گرفت، 2 برنز. امروز نقره هادی علیزاده رو داشتیم در 74 کیلوگرم و 2 برنز هم توسط طالب نعمتپور در 84 و داوود گیلنیرنگ در 96 کیلوگرم. دیروزم 2 نقره رو عبدالمحمد پاپی در 60 و مهدی زیدن در 60 کیلوگرم به دست آوردند و 3 نقره مجموعاً و 2 برنز. اما جالب آقای فاطمی اشاره بکنم که آقای حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی اشاره کرده، خبرگزاری‌هایی هم واقعا در خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادن که در برخی از مسابقات ناداوری شده و داورها به ضرر ایران و به نفع حریفان ایرانی قضاوت کردند. آقای رنگرز هم اعلام کرده که ما اعتراض کتبی خودمون رو نوشتیم، به فیلا دادیم و به کنفدراسیون کشتی آسیا دادیم و به هر حال از این خبرها هست. خبرگزاری اسلام امروز اعلام کرده، وقتی ردبندی کلی رو اعلام کرده نوشته که با ناداوری تیم ایران صاحب این 3 نقره و 2 برنز شد و در این کشتی فرنگی کره جنوبی ها جالبه با 4 طلا و 1 نقره قهرمان آسیا شدن. مسابقات کشتی آزادم از فردا شروع میشه. 2 آزادکار ایرانی، محمد طهماسبی زاده در 55 و حسن مرادقلی در 60 کیلوگرم، روز شنبه در اولین روز مسابقات کشتی آزاد در مقابل حریفان به روی تشک خواهند رفت.
با آرزوی موفقیت براشون. و بریم به فوتبال. داماش گیلان در مقابل سپاهان اصفهان، یکی از مدعیان قهرمانی. تا زمانی که من می آمدم به استودیو سپاهان 2 گل خورده بود. آقای غریب از این بازی چه خبر؟
بله سپاهان 2-1 باخت در رشت امروز به داماش گیلان. یک نتیجه غافلگیر کننده است. همونجوری که همه فوتبالی ها می دونن، سپاهان و استقلال 2 مدعی قهرمانی لیگ برتر هستند در این فصل. سپاهانی ها قبل از مسابقه امروز 63 امتیاز داشتن، در ردیف دوم شونه به شونه استقلالی ها بودن که استقلالی ها با 64 امتیاز در مکان اول قرار دارن. سپاهان 2-1 باخت در گیلان در رشت به داماش و البته در همون مکان دوم باقیمون سپاهان و تیم داماش هم اینجوری که من دارم جدول نگاه میکنم با 40 امتیاز در جایگاه 12 قرار داره. ادامه بازی ها میره 10 روز دیگه. 10 روز دیگه به خاطر اینکه این 7-8 روزه مسابقات این هفته 33 بود، این امروز اولین مسابقه هفته 33 بود، به خاطر شرکت 3 تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا 10 روز تعطیل میشه. پرسپولیس سه‌شنبه 10 اردیبهشت در دومین بازی هفته 33 در آزادی تهران میزبان قوی سپید انزلیه. دوباره 5 روز بازی نداریم. 15 اردیبهشت بازی‌ها پیگیری میشه که در مهمترین بازی، یه بازی خیلی خوبیه در اهواز، فولاد خوزستان که در ردیف 4 میزبان استقلال تهرانه، که اگر استقلال اون بازی رو ببره با توجه به اینکه فقط تا هفته 34 هست، یعنی 2 هفته بازی.
سپاسگزارم آقای غریب، ببخشید داریم میرسیم به نیمه بعدی. آقای غریب تشکر میکنم از شما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. گزارش فریبرز غریب به نیمه کارمون. رسیدیم به بخش دوم برنامه، به بخش دوم مجله شامگاهی. خوش آمدید و سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا تا حالا همراه ما بودند. در ادامه این بخش مانند هر جمعه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو از جمشید زند بشنوید.
با سلام. مقامات محلی در ایالت تگزاس آمریکا اعلام کردند که در حادثه آتش‌سوزی و انفجار در یک کارخانه تولید کود شیمیایی در شهرک وست 12 نفر جان خود را از دست دادند. این کارخانه شامگاه چهارشنبه دچار حریق شد و به دنبال آن انفجارهای پی در پی بسیاری از ساختمان‌های اطراف آن را تخریب کرد. در این حادثه دست کم 200 نفر هم مجروح شدند. مقامات پلیس آتش‌سوزی و انفجارهای پی در پی در این کارخانه را یک حادثه عنوان کرده و ارتباط آن را با هر گونه عملیات خرابکارانه رد کردند. پلیس آمریکا میگوید هویت مظنون کشته شده و مظنون تحت تعقیب حادثه انفجار بوستون آشکار شده است. شبکه NBC آمریکا گزارش داده که مظنونان 2 برادر از اهالی چچن هستند و مظنونی که موفق به فرار از محاصره پلیس شده ژاخار سارانیوف نام دارد. روز دوشنبه 26 فروردین انفجار 2 بمب در نزدیکی خط پایان ماراتون شهر بوستون به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن دست کم 176 نفر منجر شد که حال 17 تن از آنان وخیم گزارش شده است. دیپلمات‌های غربی از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سر گرفتن گفتگوها خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود 1 ماه دیگر دوره تازه‌ای از گفتگوها را آغاز کنند که موضوع آن سوء زنهایی خواهد بود که درباره فعالیت‌های مخفیانه اتمی ایران با هدف احتمالاً نظامی وجود دارد. ایران می‌گوید که سوء زنهای آژانس بر پایه اطلاعات نادرستی است که آمریکا و اسرائیل در اختیار آژانس می‌گذارند. اما آژانس خواستار بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین است و می‌گوید ایران در این تأسیسات احتمالاً دست به آزمایش‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای زده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از نمایندگان سنای این کشور خواست در وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تا انتخابات ریاست جمهوری ایران خویشتنداری نشان دهند. وزیر امور خارجه آمریکا که در برابر کمیته روابط خارجی سنا سخن می‌گفت، در این حال افزود که از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای آلماتی قزاقستان دلسرد شده، ولی همچنان راه حل سیاسی را بهترین گزینه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. کنگره آمریکا تأکید دارد که تحریم‌های سنگین‌تر می‌تواند با آسیب رساندن به اقتصاد و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف سازد. به گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد، با آیت الله خامنه‌ای گفت که در جهان امروز به گفته او استبداد آخوندی پاسخگوی نیازها نیست. مصطفی تاج‌زاده رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات در این نامه ضمن مقایسه چگونگی برپایی انتخابات در ترکیه، فلسطین، پاکستان، عراق و افغانستان با ایران یادآور شده است که در کشوری که دموکراسی بر آن حاکم باشد مرسوم نیست که نهاد ناظر بر انتخابات خود رأساً به رد صلاحیت منتقدان حکومت بپردازد. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده قصد دارید ما را به کدام سو رهبری کنید؟ انتخاباتی آزاد، عادلانه، سالم و قانونی یا مهندسی شده و نمایشی؟ آیا همچنان میزان رأی ملت است یا رأی یک نفر؟ پایان نقد قول. انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه برگزار می شود. و سعدی افشار که آخرین بازمانده نسل سیاه بازها در نمایش ایران خوانده می شد درگذشت. به گزارش ایسنا، سعدالله زحمتخواه با نام هنری سعدی افشار ظهر روز جمعه در سن 79 سالگی در خانه‌اش درگذشت. سعدی افشار این روزها به نمایش فیسبوک را در سینما تئاتر فردوسی روی کار داشت.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. میرسیم به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاسگزاری از همراهی شما.
جامعه یک عصر جمعه دیگر رو من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم و میدونید که این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک برنامه اجتماعی دیگر. حیوانات خانگی، جانوران قشنگ دوست داشتنی که تنهایی آپارتمان ها را پر میکنند، سگ، گربه یا بعضی گونه های پرندگان، اما همش هم این نیست. در سالهای اخیر آپارتمان نشین های خسته از ملال زندگی شهری بیشتر در تهران به خزندگان غیر خانگی هم علاقمند شدند. خزندگان عجیب و غریب و البته گران قیمت. صاحب خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید این هم یکی از تفریح های طبقه مرفه ایرانی است.
انباشت ثروت در دست گروهی خاص باعث میشه که تفریحاتشون هم تغییر پیدا بکنه. در نتیجه این نوع از تمایل به داشتن حیوانات غیر خانگی هم شاید در بین اون افراد هست که افزایش پیدا کرده. وگرنه با ارقامی که اعلام میشه در ارتباط با جانوران وحشی، خرید و فروششون یا مسائل مربوط بهشون، من فکر میکنم که هر کسی از عهده پرداخت قیمت این جانوران وحشی بر نمیاد.
اما موضع قانون در برابر خرید و فروش و نگهداری حیوانات وحشی و غیر خانگی چیست؟
اساساً خرید، فروش، نگهداری، تکثیر جانوران وحشی ممنوعه، مگر اینکه در مواقع خاص و با اهداف خاص با مجوز سازمان محیط زیست انجام بشه. بنابراین کسانی که این کار رو میکنن اساساً در حال تخلف هستن، مضافاً بر اینکه در حال کمک هستن به قاچاق جانوران و میدونید که یکی از مهمترین انواع قاچاق بعد از قاچاق انسان و اسلحه و مواد مخدر قاچاق حیات وحش.
خزندگان غیرخانگی، انواع پستانداران و حتی جانورانی مثل شیر و ببر که گفته می شود توله هایشان در ایران خرید و فروش می شود، از کجا تأمین می شوند؟
بخشی از این جانوران شاید از باغ وحش ها تأمین می شوند. یعنی مازاد بر نیاز باغ وحش هستن و مدیران باغ وحش از پس نگهداریشون بر نمیان و هر حال به نوعی از دست این جانوران خلاص میشن. اما همشون اینجوری نیستن، یک بخشیشون در واقع از طبیعت به دست میاد. شما میدونید مثلا سمندر کورغار که ما داریم و یا سایر آبزیانمون هم الان که تقریبا شب عید هست راهی شدن به بازار فروش و خب جانورانی هستن در خطر انقراضن. شما برداشت میکنید از داشته های طبیعیتون و بعد از این مدت هم نمیتونید نگرش دارید و مجبورید یا رهاش کنید یا به هر حال به نوعی معدومش کنید. نکته دیگری هم که بد نیست بهش اشاره کنیم، بیماری های مشترکی هست که بین انسان و جانوران به وجود میاد و وجود داره. ممکنه که خیلی از مواقع بیماری هایی از مثلا فرض کنید خرگوش یا حتی ببر که گفته میشه در ایران خرید فروش میشه یا شیر یا حتی سایر جانوران و خزندگان و پستانداران و پرندگان دیگه هم به انسان و یا متقابلا به اون جانوران منتقل بشه.
سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، خرید و فروش رو به افزایش جانوران غیر خانگی و وحشی در ایران و بیش از هر جای دیگر در تهران را با خرید و فروش مواد مخدر مقایسه می کند.
بحث عمده ناکارآمدی دستگاه های حکومتی و نظارتی است. همونجوری که قاچاق مواد مخدر در ایران نتونسته کنترل بشه و دلایلی هم حتما براش هست، قاچاق حیات وحش هم تقریبا کم و بیش به همون دلایل نتونستن و نمیتونن که کنترلش کنن.
تمساح های کوچک مرداب، انواع خزندگان عجیب و غریب از آفتاب پرست ها گرفته تا بعضی مارها و فراتر از اینها بچه شیر و بچه پلنگ، شاید هرگز فکر نمی کردند روزی به حیوان خانگی تبدیل شوند. برنامه درسی ملی ایران سالها منتظر چنین روزی بود، روزی که بالاخره در تعطیلات نوروزی فرا رسید و سرانجام برنامه درسی جامعه ملی به امضای رئیس جمهوری رسید و به وزارت آموزش و پرورش هم ابلاغ شد. برنامه که چند سال روی آن کار شده و تدوینگرانش میگویند بنمایه و اساس و پایه همه درس‌های دانش آموزان و نقشه راه تمام کتاب‌های درسی از پیش تابستان و دبستان و راهنمایی گرفته تا دبیرستان خواهد بود. اینکه کتاب‌های درسی چه محتوایی به دانش آموزان بدهند، اینکه کلاس‌های درسی چگونه اداره شوند، زمان‌بندی‌های تدریس چه باشد، شیوه‌های درس دادن و همه اینها سیاست‌هایی است که در سند درسی ملی ایران جمع شده. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، تصویب این سند را حرکتی به سوی انسجام بیشتر در آموزش و پرورش ایران می‌داند.
برنامه درسی ملی که در نظام آموزش ایران مطرح شده، در حقیقت یه نقشه راهبردی است برای اینکه دانش آموزا از سال اول تا سال آخر که در نظام آموزشی هستن چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید ارزشیابی باشه، چه ارتباطی بین بخش‌های مختلف یادگیری وجود داره و موضوعات مختلفی که دانش آموزا یاد میگیرن و شیوه کار معلم ها خصوص و روش‌های آموزشی و تربیتی که به کار گرفته میشه کدوم‌ها هستن. برای اولین بار در حقیقت ما یه تعریف جامعی از این مجموعه فعالیت‌ها و هدف‌های آموزشی ارائه کردیم که این در نوع خودش به هر حال جالبه، برای که همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن، به سمت انسجام بیشتر، به سمت هماهنگی بین دوره‌های آموزشی، مطالب آموزشی، روش‌های آموزشی و به خصوص مدرن کردن اینها و خارج شدن از اون الگوهای سنتی آموزشی که وجود داشت که درس‌ها و روش‌ها از همدیگه جدا بودن و در واقع ارزش‌یابی، نمره گرفتن و روابط عامرانه بین دانش آموز و معلم در مرکز نوع آموزش قرار داشت. چیز دیگه هم که همزمان تغییر کرده همه جا و در این برنامه ملی هم دیده میشه اینه که خود دانش آموزا در یادگیری باید بتونن استقلال زیادی کسب بکنن، به خصوص این فناوری جدید اطلاعات اجازه میده که دانش آموزا تا حدود زیادی بتونن مستقل بشن و معلم فقط تنها منبع علم و دانش نباشه و خود دانش آموزان بتونن به علم و دانش دسترسی پیدا بکنن.
با این حال برنامه‌هایی که در سند درسی ملی ایران پیش بینی شده با وجود روبه جلو بودن در وجه عملیاتی پرسش برانگیز هم هستند. اینکه برنامه‌هایی مثل حذف نگرش قومیتی یا جنسیتی در آموزش چگونه در ساختار فعلی آموزش و پرورش ایران اجرایی خواهند شد، پرسشی است که سعید پیوندی پاسخان را می‌دهد.
در حقیقت اگه قرار باشه همه چیز در حد تغییرات محتوای کتاب‌های درسی یا تغییرات ساختاری همین 6 ساله شدن دبستان و در واقع یکی شدن راهنمایی و دبیرستان و تبدیل دبیرستان به دو دوره 3 ساله، همه این تغییراتی که ازش صحبت میشه بدون اینی که معلم‌ها آموزش داده بشن و توجیه بشن و درک بکنن که این تغییرات چه معنایی دارن و چه تفاوتی با گذشته به خصوص پیدا میشه و همینطور مدیران و حتی خانواده ها، ما در واقع باید منتظر یک اصلاحاتی باشیم که میتونه سر و صدا زیادی برپا کنه ولی تغییر اساسی به وجود نیاره. متاسفانه در 30 و چند سال گذشته تو نظام آموزشی ایران بیشتر حتی گاهی به شکل افراطی و بیمارگونه این روشی که پیش رفته، یعنی خیلی چیزا عوض شده در ظاهر ولی هیچی در واقعیت روزمره مدارس و روش‌های آموزشی یا نوع برخورد معلم ها عوض نشده. ما هیچ رفرمی را نمیتونیم در نظام آموزشی ایران و در هیچ جای دنیا پیاده بکنیم مگر اینکه اصلی ترین بازیگران اونها، یعنی دانش آموزا، معلم ها، مدیران، کارکنان آموزشی و خانواده ها توجیه بشن و درک بکنن و خودشون رو در واقع درگیر بکنن و وارد منطق این رفرم بشن و بخوان در واقع یکی از بازیگران اون بشن، وگرنه اگر از بالا فقط ابلاغ بشه همه کتابای درسی هم که عوض بشه ما شاهد تغییر عمده‌ای نخواهیم بود. ضمن اینی که باید دید که اون حرفای خیلی خوبی که گاهی در این برنامه ملی وجود داره و واقعا هم در جهت مدرن کردن سمت‌گیری نظام آموزشی ایرانه، تا چقدر در واقع به طور عملی در اون کتابای درسی و یا در شیوه های آموزش معلم ها باید منعکس میشه. این اون چیزیه که باید منتظر مون، برای اینکه من فکر میکنم برنامه درسی رو یه عده در اتاقهای بسته نوشتن، فکرهای خیلی خوبی هم داشتن ولی واقعیت نظام آموزشی ایران متاسفانه از این حرفای خوب بسیار بسیار فاصله داره.
اینطور که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به خبرگزاری فارس گفته، تمام کتاب‌های درسی تا سال 1396 بر اساس برنامه درسی ملی به طور کامل تغییر خواهند کرد. بر این اساس درس نجوم هم در درس‌های مدارس پیش‌بینی می‌شود و علاوه بر آن دانش آموزان 50 ساعت آموزش رسمی خارج از کلاس هم خواهند داشت. یک عصر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با جهان امروز، رادیو فردا.
کاش لحظه های رفتن نمی بارید اشک چشمان حقیقت تنگیامو می شکستم توی رکبان دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره باقی پیمند من و تو پر از عطر عقاقی فصل آشنایی ما سبز خواهد ما باش مسافر به سپیده ها بیندیش چشم فردا به راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست ای رها از رخوت تن وقت پرکشی های رفتن نمی بارید عشق چشما حقیق دلتنگیامو می شکستم توی رکبان دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره باقی پیمند من و تو پر از عطر عقاقی سپیده ها بیندیش، چشم فردا به راه راه سختی مانده در پیش، ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست، ای رها از رخمت تن وقت پرکشی
شب‌ها در کنار شما. رادیو فردا.
آقا مستقیم داری میری، بیا بالا بریم. چی میگی خورد نداری؟ بیا حالا بریم یه کاریش میکنیم. خدا بزرگ را دراز بشین و گوش بده اول ماجرا. اوف در آروم ببن فدای دست و پنجه، هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرج. منو اینطوری نبین، خنده رو بودم پولامو گره نمیزدم به بند تومونم، ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم. شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردم، روز و سر و کله میزنم با همه جور آدم. شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم وار، خدا میدونه که چه قشق رقی به پاس. بازم و شبی که قرار عشق بمیره بازاره، زنم من با من یه مدت غریبه، دست رو هرچی میذاره نداره قدرت خریده. ای بسوزه پدر نداری بدبختی، سر تو درد نیاره کم نداری بدبختی. بذار ببینم این بند خدا کجا میره، وسیله داره ببخش اگه واسه تو جا گیره. بیا بالا دیگه چی رو ورانداز میکنی، با ناز و استخاره داری درم باز میکنی. خب ماشینم داغونه جاگ زیاد خور زدن، بگو بینم را بلدی واسه میام مر زدن. من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی، ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشین. الان که ماشینا از آدم ها ماشالله بیشتره، تا دهن به دهن نشی با چار تا بیشترم. روز شب نمیشه اینا حقیقت میگم، گاهی دوتا دونه مسافرم غنیمت بیره. ماخه منو ببین واسه اون سلیقت ببین، میرم ترافیک جدید آشم از این سری دل نمیره. خب چی کار کنم من با این پیکان پیزوری، این نباشه با چی برم به پیکار بی پولی. با خودت میگی ببرم اسخاطش کنم، دو ماه معطلی رو به کی اثباتش کنم. الان که دونه نوشو میگیرم با حس ناامیدی، ولی به هم بگو ببینم قسطشو تو میدی. فکر کردی زن و بچه ما علف میخورن، واسه چی دارم وقتمو با تو تلف میکنم. تویی که میبینم کلی سر و وضعت میارزه، ولی میخوای کراگه بدی دستت میلرزه. با این 50 تومن 100 تومن خونه میخوام، یا آدمسم نمیشه چرا چونه میزنی؟ من خودمو بکشم روزی 20 تومن کار کنم، با اونم هزینه های تو لیستو پرداخت کنم. من بیره نبودم بیره شدم، جوونی نکردم هیچ تازه پیرم شدم. من فراموشم شده دیگه رسم کارو بجدان، تا روز بدتری بشین و لحظه ها رو بشمار. تو کشوری که پر شدست از ثبات و اجبار، نباید که حرف صد نبت ثبات و کشدار. تو همش داری بحثو به سیاست میکشی، فکر کردی فقط تو داری ریاضت میکشی؟ نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر، ولی ظرفیتی داره خوب اصاب هر آدم. من هیچی نمیگم میذاری هیچ سر به سرم، فکر کردی منم مثل تو پیک درد سرم. تو این شرایط که داره میره کشور به درک، هزینه هایی که میذاره هیچ سر به فلک، منم که داره کم میشه عشقم بزنم. انتظار داری واسه تو بشکم بزنم، همینه که هست ندارم اعصاب بدرم. دلم کنی میخوام چند تا خشتک بدرم. تو فکر نکن که مشکلات مال توه، فقط واسه دخترم پول ندارم یه مانتو بخرم. تو من اتو نیدینی تبار غصه دارم، من بیده دارم حتی از تو تره. یارو داره جنسو میفروشه دلا پهنا، ما بقیه پول تو ندیم میشیم کلا بردار. یعنی درسته اینطوری با ما تا کنید، یکم این چشماتون رو آخه با ما با کنید. من راننده بودم آنا خاننده شدم، تو این شهر زیاد دیدم به مانند خودم. آره خودم این خودم که من از خودم بی خودم، من اخته هامو میریزم تو خودم میخورم. کدوم شما یه شهر به جای ماها بود تو صف گاز و منتظر با چشای خوابان شبی که زورت میاد بری تا دست به آبه. من تو راه پمپ گاز هنوزم مست خوابه، اون وقت شب تو خیابونا حتی سگم نمیپره. این بیخوابی آخرش به ما صدمه میزنه، آخر خوابم میگیره میرم تو چراغ تیره برق. ده نفوس بد میزنی چراغ تیره برق، تو نباشی خرج زن و بچه چی میشه؟ هیچی. صدای گرگشون تو خلوت میپیچه. تو یه کفتری که زمون برید بالهاش، ولی بمون به آینده ها امیدوار باش. تو زندگیمون قدر دست انداز هست که نشد از چاله های خیابونا هم بگم.
بر روی خط فردا،
از رهبر معظم و فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی درخواست دارم بعد از ترمیم خرابی های زمین لرزه های بم و آذربایجان و اخیراً بوشه، اقدام با خاک یکسان نمودن تلاوی و حیفا نمودن.
آیا تا تکلیف خامنه ای و چماق به دستانش روشن نشده، انگیزه هم برای رای دادن باقی میمونه؟ حتی به امید رسیدن به این هدف که تکلیف اونا رو مشخص کنید. اونا ختم و ما خام بیداشم هم بطنهای عزیز.
از مشروعیت انداختن رژیم وظیفه ملی، تحریم انتخابات و عدم شرکت در آن وظیفه ملی.
صدای شما صدای فرداست.
There's no time.